دریای انرژی. انقلاب صنعتی در اصل انقلابی در تبدیل انرژی بود. این انقلاب بارها و بارها نشان داده است که مقدار انرژی در دسترس ما حد و مرزی ندارد، یا دقیق تر این که تنها محدودیت نادانی ماست. هر چند دهه منبع انرژی جدیدی کشف می‌کنیم، طوری که مجموع انرژی در دسترس همواره افزایش می‌یابد. چرا این همه آدم از این می‌ترسند که انرژی در حال اتمام است؟ چرا اخطار می‌کنند که اگر سوخت‌های فسیلی موجود تمام شود فاجعه رخ می‌دهد؟ واضح است که دنیا دچار فقر انرژی نیست. این فقر در دانش ما برای مهار و تبدیل انرژی متناسب با نیازهایمان است. مقدار انرژی ذخیره شده در تمام سوخت‌های فسیلی زمین در مقایسه با آن مقدار انرژی که خورشید روزانه به طور رایگان در اختیار ما می‌گذارد ناچیز است. فقط مقدار بسیار کمی از انرژی خورشید به ما میرسد، اما این مقدار بالغ بر 3,766,800 اگزاژول در هر سال است. تمام نباتات جهان تنها در حدود 3,000 اگزاژول از انرژی خورشیدی را طی فرایند فتوسنتز جذب میکنند. تمام فعالیت‌های انسانی و صنعتی بر روی هم سالانه در حدود 500 اگزاژول مصرف می‌کنند که برابر با مقدار انرژی است که زمین فقط طی 90 دقیقه از خورشید دریافت می‌کند. و تازه این فقط انرژی خورشید است. علاوه بر آن در اطراف ما منابع بیشماری از انواع انرژی وجود دارد، مثل انرژی هسته‌ای و انرژی گرانشی. این دومی بیشتر مربوط به قدرت جذر و مد دریاهاست که بر اثر نیروی ماه بر زمین ایجاد می‌شود. قبل از انقلاب صنعتی بازار انرژی مورد تقاضای بشر تقریبا به طور کامل وابسته به گیاهان بود. انسان‌ها در کنار یک منبع انرژی سرسبز زندگی می‌کردند که حامل 3000 اگزاژول انرژی در سال بود و تلاش بر این بود تا این انرژی در حد توان استخراج شود. اما در مورد میزان استفاده از این انرژی محدودیت آشکاری وجود داشت. در طی انقلاب صنعتی پی بردیم که در دریای بیکرانی از انرژی به سر می‌بریم که بالقوه نیروی برابر با میلیاردها میلیارد اگزاژول در خود دارد. تنها چیزی که نیاز داریم اختراع ابزارهای بهتر برای استخراج این انرژی است. فرا گرفتن مهار و تبدیل مؤثر انرژی مشکلات دیگری مثل کمبود مواد خام را که بر سر راه رشد اقتصادی بود حل کرد. وقتی انسان‌ها توانستند مقادیری عظیمی از انرژی ارزان را مهار کنند، توانستند استخراج ذخایر مواد خامی را آغاز کنند که تا قبل از آن دور از دسترس می‌نمود، مثل استخراج آهن در زمین‌های بایر سیبری یا انتقال مواد خام از مناطق حتی دوردست‌تر از آن، مثل فراهم کردن پشم استرالیا برای صنایع نساجی بریتانیا. همزمان پیشرفت‌های علمی انسان را قادر ساخت تا مواد خام کاملاً جدیدی مثل پلاستیک را اختراع و مواد طبیعی قبلاً ناشناخته مثل سیلیکون و آلومینیوم را کشف کند. شیمیدانان آلومینیوم را در دهه 1820 کشف کردند، اما جدا کردن این فلز از کانه آن بسیار دشوار و پرخرج بود. تا چند دهه آلومینیوم بسیار گران‌تر از طلا بود. در دهه 1860 امپراتور فرانسه ناپلئون سوم دستور می‌داد برای مهمانان بسیار مهمش قاشق و چنگال آلومینیومی سر میز غذا بگذارند. مهمان‌های کم اهمیت‌تر ناچار بودند با قاشق و چنگال طلا غذا بخورند. اما شیمیداران در پایان قرن 19 راهی برای استخراج مقادیر عظیم آلومینیوم ارزان کشف کردند و تولید جاری جهانی به 30 میلیون تن در سال رسیده است. ناپلئون سوم شگفت زده می شد اگر می شنید که نوادگان اتباعش ساندویج خود را در ورقه های ارزان آلومینیومی می پیچند و پسمانده آن را در آن مچاله می کنند و دور می اندازند. در طول جنگ جهانی اول آلمان تحت محاصره و از نظر مواد خام به شدت در مضیقه بود، به خصوص از نظر شوره که از اجزای مهم در ساخت باروت و دیگر مواد انفجاری بود. مهمترین ذخایر شوره در شیلی و هند بود و در آلمان اصلا وجود نداشت. درست است که میشد از آمونیاک به جای شوره استفاده کرد، ولی تولیدش پرهزینه بود. از بخت خوش آلمانی‌ها یک شیمیدان آلمانی یهودی به نام فریتز هابر در سال 1908 فرایند تولید آمونیاک از هوای رقیق را کشف کرده بود. وقتی که جنگ در گرفت آلمانی‌ها از کشف هابر استفاده کردند و با استفاده از هوا به عنوان ماده خام به تولید صنعتی مواد انفجاری پرداختند. برخی محققان معتقدند اگر کشف هابر نبود آلمان مدت‌ها قبل از نوامبر 1918 وادار به تسلیم می‌شد. این کشف برای هابر که در طی جنگ پیشگام استفاده از گاز سمی در نبرد بود جایزه نوبل سال 1918 را به ارمغان آورد. البته در شیمی نه در صلح. عصر خرید. اقتصاد سرمایه‌داری مدرن برای ادامه بقای خود باید دائما تولید را افزایش دهد، مثل کوسه‌ای که یا باید شنا کند یا خفه شود. اما فقط تولید کافی نیست. کسانی هم باید وجود داشته باشند تا این تولیدات را بخرند، وگرنه صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران ورشکست خواهند شد. برای جلوگیری از این فاجعه و اطمینان از اینکه مردم همیشه هر چیز جدیدی را که صنعت تولید می‌کند می‌خرند، نوع جدیدی از اخلاق ظهور کرد: مصرف‌گرایی. در طول تاریخ اکثر مردم در شرایط کمیابی کالا زندگی می‌کردند و به این دلیل شعارشان صرفه‌جویی بود. اخلاقیات ریاضت طلبانی پیوریتن‌ها و اسپارتی‌ها دو نمونه شناخته شده هستند. آدم خوب از تجملات پرهیز می‌کرد. هرگز غذا دور نمی‌ریخت و به جای آنکه شلوار جدید بخرد، شلوارش را وصله می‌کرد. فقط شاهان و اشراف به خود اجازه می‌دادند این ارزش‌ها را در ملأ عام انکار کنند و آشکارا ثروتشان را به رخ بکشند. مصرف‌گرایی مصرف هرچه بیشتر کالاها و خدمات را چیزی مثبت می‌داند. مردم را تشویق می‌کند تا با افراط در مصرف از خود پذیرایی کنند، لوس شوند و حتی آهسته آهسته خود را به کشتن دهند. صرفه‌جویی بیماری است که باید درمان شود. در طول بخش اعظم تاریخ، متن‌های تبلیغی احتمالاً به جای آنکه برای مردم جذابیتی داشته باشند، در آنها دافعه ایجاد می‌کردند. به آن انگ خودخواهانه و منحط اخلاقی و مبتذل می‌زدند. مصرف‌گرایی با کمک روانشناسی عامه سخت کار کرده است تا مردم را متقاعد کند که زیاده روی برایشان خوب است و صرفه‌جویی ظلم به خود است. مصرف‌گرایی موفق شده است. همه ما مصرف کننده های خوبی هستیم. کالاهای بیشماری می‌خریم که واقعاً احتیاجی به آنها نداریم و تا همین دیروز از وجودشان هم اطلاعی نداشتیم. تولید کنندگان عمدن کالاهایی با عمر کوتاه تولید می‌کنند و مدل‌های جدید و غیر ضروری از کالاهای کاملاً مناسب ابداع می‌کنند که اگر ما بخواهیم از قافله عقب نمانیم، ناچاریم آنها را بخریم. خرید به سرگرمی محبوبی تبدیل شده است و کالاهای مصرفی واسطه‌های ضروری در روابط میان اعضای خانواده، همسران و دوستان شده‌اند. تعطیلات مذهبی مثل کریسمس به جشنواره خرید تبدیل شده است. شکوفایی اخلاق مصرفی به آشکارترین شکل در بازار مواد غذایی خود را نشان می‌دهد. جوامع سنتی کشاورزی در سایه وحشت از قحطی زندگی می‌کردند. در جهان متنعم امروزی یکی از مشکلات اصلی سلامت چاقی است که فقرا را که شکمشان را از همبرگر و پیتزا می‌انبارند، حتی بیشتر از ثروتمندان که سالاد ارگانیک و معجون میوه می‌خورند تهدید می‌کند. پولی که جمعیت آمریکا هر سال صرف برنامه‌های لاغری می‌کند، بیشتر از پولی است که برای سیر کردن تمام گرسنگان دنیا لازم است. چاقی پیروزی مضاعفی برای مصرف‌گرایی به ارمغان آورده است. به جای کمخوری که باعث انقباض اقتصادی می شود، مردم بسیار زیاد می خورند و همزمان محصولات لاغری می خرند که باعث رشد مضاعف اقتصاد می شود. چطور می توانیم اخلاق مصرف‌گرایی را با اخلاق سرمایه‌داری سوداگرانه منطبق کنیم که می گوید سود را نباید هدر داد، بلکه باید مجدداً در تولید سرمایه گذاری کرد؟ جواب ساده است. مثل دوران‌های گذشته، امروزه یک تقسیم کار میان نخبگان و توده‌ها وجود دارد. در اروپای قرون وسطا اشراف پول خود را بی ملاحظه صرف تجملات افراطی می‌کردند، در حالی که روستاییان زندگی صرفه‌جویانه داشتند و روی هر پشیزی حساب می‌کردند. امروزه همه چیز وارونه شده است. ثروتمندان توجه زیادی به اداره دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایشان دارند، در حالی که کم‌ثروتان بابت خرید اتومبیل و تلویزیون و بسیاری از ابزار و ادواتی که واقعاً به آنها نیازی ندارند، زیر بار قرض می‌روند. اخلاق سرمایه‌داری و اخلاق مصرف‌گرایی دو روی یک سکه و ترکیبی از دو فرمان هستند. فرمان عالی خطاب به ثروتمندان این است: سرمایه‌گذاری کنید. و فرمان عالی خطاب به همه ما این است: بخرید. اخلاق سرمایه‌دار مصرف‌گرا از یک جنبه دیگر انقلابی است. اکثر نظام‌های اخلاقی پیشین معامله دشواری را به مردم عرضه می‌کردند. به مردم وعده بهشت داده می‌شد، اما فقط در صورتی که بذر شفقت و شکیبایی می‌کاشتند و بر طمع و غضب فائق می‌آمدند و منافع خودخواهانه‌شان را مهار می‌کردند. این برای اغلب مردم سخت بود. تاریخ اخلاق قصه پرقصه ای است از آرمان‌های اعجاب‌انگیز که کسی نتوانست از آنها برسد. اکثر مسیحیان از عیسی مسیح پیروی نکردند. اکثر بودایی‌ها نتوانستند از بودا پیروی کنند و اکثر کنفوسیوسی‌ها مایه اوقات تلخی کنفوسیوس شدند. برعکس، امروزه اکثر مردم آرمان‌های سرمایه‌داری مصرف‌گرایی را محقق می‌سازند. اخلاق نوین به شرطی وعده بهشت را می‌دهد که ثروتمندان حریص بمانند و وقت خود را صرف کسب پول بیشتر کنند و توده‌ها به امیال و هوس‌های خود میدان بدهند و بیشتر خرید کنند. این اولین دین و آیین تاریخ است که پیروانش به واقع به آنچه از آنها خواسته می‌شود عمل می‌کنند. اما از کجا بدانیم که در عوض واقعاً به بهشت خواهیم رفت؟ بهشت را در تلویزیون دیده ایم. انقلاب دائمی. انقلاب صنعتی راه جدیدی را برای تبدیل انرژی و تولید کالا گشود و انسان را در ابعاد گسترده‌ای از وابستگی به اکوسیستم پیرامونش رهانید. انسان درختان جنگل‌ها را قطع کرد، باتلاق‌ها را خشکاند، برودخانه‌ها سد بست، دشت‌ها را آبیاری کرد، ده‌ها هزار کیلومتر خط آهن احداث کرد و کلانشهرهای سر به فلک کشیده ساخت. همزمان با تغییر شکل جهان، برای تطبیق با نیازهای انسان خردمند، زیستگاه‌های جانوران تخریب شد و گونه‌های جانوری منقرض شدند. سیاره ما که زمانی سبز و آبی بود، اکنون دارد مرکز خریدی بر ساخته از سیمان و پلاستیک می‌شود. امروز قاره‌ها سکونتگاه بالغ بر 7 میلیارد انسان خردمندند. اگر همه این مردم را جمع کنیم و روی کفی یک ترازوی بزرگ قرار دهیم، به رقم 300 میلیون تن می‌رسیم. و اگر تمام حیوانات اهلی دامداری ها مثل گاو و خوک و گوسفند و مرغ را جمع کنیم و روی کفه یک ترازوی بسیار بزرگتر قرار دهیم، وزن آنها بالغ بر 700 میلیون تن می شود. برعکس، جرم کل حیوانات بزرگ و وحشی بازمانده از خارپشت و پنگوئن گرفته تا فیل و نهنگ کمتر از 100 میلیون تن است. کتاب های کودکانه ما، تصاویر ساخته و پرداخته ما و صفحات تلویزیون هنوز پر از تصاویر زرافه و گرگ و شامپانزه است، اما در دنیای واقعی تعداد بسیار کمی از آنها باقی مانده است. در ازای حدوداً 80 هزار زرافه، 1.5 میلیارد گاو در دنیا وجود دارد. فقط 200 هزار گرگ در مقابل 400 میلیون سگ اهلی و فقط 250 هزار شامپانزه در مقابل میلیاردها انسان. بشر به راستی جهان را قبضه کرده است. تخریب زیست بومی به معنی کمبود منابع نیست. همانطور که در فصل‌های قبل دیدیم، منابع موجود برای انسان دائما افزایش می‌یابند و احتمالاً این روند در آینده هم ادامه خواهد داشت. از همین روز که پیشگویی‌های راجع به کمبود منابع دچار انحراف هستند، اما در مقابل ترس از تخریب زیست بومی کاملاً بجاست. انسان خردمند شاید در آینده به طیف انبوهی از مواد خام جدید و منابع انرژی جدید دست یابد، ولی همزمان آنچه را از زیستگاه طبیعی باقی مانده است تخریب می‌کند و بسیاری از دیگر گونه‌ها را به انقراض سوق می‌دهد. در حقیقت آشوب زیست بومی ممکن است بقای خود انسان خردمند را هم به خطر اندازد. گرمای زمین، بالا آمدن آب اقیانوس‌ها و آلودگی سراسری می‌تواند زمین را برای نوع بشر نامساعد سازد و در نتیجه ممکن است آینده به مسابقه پرفراز و نشیب میان قدرت انسان و فجایع طبیعی ناشی از عملکرد بشر تبدیل شود. همچنان که بشر از نیروی خود برای مقابله با نیروهای طبیعی و چیره شدن بر اکوسیستم استفاده می‌کند تا پاسخگوی نیازها و هوس‌هایش باشد، ممکن است این کار پیامدهای جانبی غیرمنتظره و خطرناکی داشته باشد. در آن صورت احتمال دارد مقابله با این پیامدها تنها با تغییرات و دستکاری‌های هرچه جدی‌تر در اکوسیستم ممکن شود که موجب از همگسیختگی باز هم بدتری خواهد شد. بسیاری این روند را نابودی طبیعت می‌نامند، اما در واقع نابودی نیست بلکه تغییر است. طبیعت را نمی‌توان نابود کرد. 65 میلیون سال پیش یک سیارک به زمین اصابت کرد و موجب نابودی دایناسورها شد، ولی راه را برای پستانداران باز کرد. نوع بشر امروز دارد نسل بسیاری از جانداران را به انقراض می‌کشاند و ممکن است حتی خودش را هم از صفحه روزگار محو کند، اما دیگر موجودات زنده کاملاً موفق عمل می‌کنند، مثلا موش‌ها و سوسک‌ها در اوج به سر می‌برند. این موجودات سرسخت شاید از درون ویرانه‌های دودزده یک جنگ هسته‌ای فاجعه‌بار بیرون بخزند و DNA خود را پخش کنند. شاید 65 میلیون سال دیگر موش‌های باهوش قدردان گذشته و ویرانگری‌هایی باشند که از انسان سرزده است، همانطور که ما امروز می‌توانیم قدردان آن سیارک منقرض کننده دایناسورها باشیم. اما شایعه انقراض نوع بشر هنوز خام است. جمعیت انسانی دنیا از انقلاب صنعتی به بعد به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته است. دنیا در سال 1700 محل سکونت تقریباً 700 میلیون انسان بود. این رقم در سال 1800 به 950 میلیون رسید. در سال 1900 تعداد ما تقریباً دو برابر شد و به 1.6 میلیارد نفر رسید. در سال 2000 این رقم 4 برابر شد و به 6 میلیارد رسید. امروز تعداد انسان‌ها فقط اندکی کمتر از 7 میلیارد است. جوامع خیالی. امکان نداشت جامعه مشترکات همچون خانواده هسته‌ای بدون جایگزین عاطفی به طور کامل از صحنه جهان بیرون رود. بازار و دولت امروزه اکثر نیازهای مادی را که روزی جوامع مشترکات فراهم می‌کردند برآورده می‌سازند، اما باید پیوندهای قبیلگی را هم ایجاد کنند. برای این کار بازارها و دولت‌ها جوامع خیالی را مرکب از میلیون‌ها ناآشنا که با مقتضیات تجاری و ملی به یکدیگر پیوند خورده‌اند ترویج می‌کنند. جامعه خیالی جامعه‌ای است که در آن مردم یکدیگر را واقعا نمی‌شناسند، اما تصور می‌کنند که می‌شناسند. چون این جوامع اختراع تازه‌ای نیستند. پادشاهی‌ها و امپراتوری‌ها و کلیساها در طی هزارها همچون جوامع خیالی عمل می‌کردند. در چین باستان ده ها میلیون انسان خود را عضو یک خانواده واحد میپنداشتند که امپراتور پدر آن بود. اما این جوامع خیالی در سراسر تاریخ در مقایسه با جوامع صمیمانه چند ده نفری که اعضا همگی یکدیگر را به خوبی میشناختند نقشی ثانوی ایفا میکردند. جوامع صمیمی نیازهای عاطفی اعضایشان را برآورده میکردند و نقشی اساسی در بقا و رفاه آنها داشتند. در دو قرن اخیر جوامع خیالی پدید آمدند که مهمترین دو نمونه آنها ملت و جماعت مصرف کننده هستند. ملت جامعه خیالی دولت است و جماعت مصرف کننده جامعه خیالی بازار. هر دو جوامع خیالی هستند، زیرا برای همه مشتریان در یک بازار یا برای تمام اعضای یک ملت غیر ممکن است که واقعا آنطور که روستاییان گذشته یکدیگر را میشناختند همدیگر را بشناسند. هیچ آلمانی نمیتواند 80 میلیون عضو ملت آلمان یا 500 میلیون مشتری بازار مشترک اروپا را از نزدیک بشناسد. مصرفگرایی و ناسیونالیسم تلاش زیادی به خرج دادن تا این تصور را در ما ایجاد کنند که میلیون ها ناشناس مثل خود ما به یک جامعه واحد تعلق دارند و همه ما گذشته مشترک، منافع مشترک و آینده مشترک داریم. این دروغ نیست، بلکه خیال است. ملت ها و جماعات مصرف کننده درست مثل پول و شرکت هایی با مسئولیت محدود و حقوق بشر واقعیت های بین الاذهانی هستند. فقط در تخیل مشترک ما وجود دارند. اما قدرتشان از اندازه بیرون است. تا زمانی که میلیون ها آلمانی به وجود ملت آلمان اعتقاد داشته باشند، با دیدن نمادهای آلمان به هیجان بیایند، اسطوره های ملی آلمان را بازگو کنند و آماده فدا کردن پول و وقت و جان خود در راه ملت آلمان باشند، آلمان یکی از بزرگترین قدرت های جهان خواهد ماند. ملت هر چه میتواند میکند تا خیالی بودنش را پنهان نگه دارد. اکثر ملت‌ها می‌گویند که وجودی طبیعی و جاودانی دارند و در دوره‌ای بسیار کهن از آمیزش خاک سرزمین مادری با خون مردم به وجود آمدند. اما چون این ادعاهای معمولاً اغراق است. ملت‌ها در گذشته‌های دور وجود داشتند، اما اهمیتشان در گذشته بسیار کمتر از امروز بود، زیرا اهمیت دولت بسیار کمتر بود. یک ساکن شهر نورنبرگ در قرون وسطا ممکن بود نوعی وفاداری به ملت آلمان داشته باشد، اما به خانواده و جامعه محلیش که وظیفه برآوردن تمام نیازهایش را داشتند وفاداری بسیار بیشتری داشت. به علاوه ملت‌های کهن هر اهمیتی هم که ممکن بود داشته باشند معدودشان باقی می‌مانند. اکثر ملت‌های موجود فقط پس از انقلاب صنعتی شکل گرفتند. خاورمیانه نمونه‌های فراوانی به دست می‌دهد. ملت‌های سوریه و لیبی و اردن و عراق حاصل تعدادی مرزبندی‌های گستره‌ای هستند که دیپلمات‌های فرانسوی و انگلیسی که تاریخ و جغرافیا و اقتصاد محلی را نادیده می‌گرفتند روی شن ترسیم کردند. این دیپلمات‌ها در سال 1918 تصمیم گرفتند که مردم کردستان و بغداد و بصره از آن پس عراقی باشند. در وهله اول فرانسوی ها بودند که تصمیم گرفتند چه کسانی سوری و چه کسانی لبنانی باشند. صدام حسین و حافظ اسد هر چه می توانستند کردند تا آگاهی ملیشان را که ساخته دست انگلیس و فرانسه بود تحکیم و ترویج کنند، اما نطق‌های پرتمطراق آنها درباره ملت‌های به اصطلاح جاودانی عراق و سوریه تبل توخالی بود. گفتن ندارد که ملت نمی تواند از هیچ به وجود آید. کسانی که با سخت‌کوشی عراق و سوریه را ساختند از مواد خام تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی واقعی استفاده کردند که بعضی از آنها قدمت صدها و هزاران ساله دارند. صدام حسین از میراث خلفای عباسی و امپراتوری بابل استفاده کرد و حتی یکی از نیروهای زره پوش ورزیده خود را لشکر حمورابی نامید. اما این به ملت عراق هویت کهن نمی‌دهد. اگر من با آرد و روغن و شکری که از دو ماه پیش در قفسه آشپزخانه ام داشتم کیکی بپزم، به این معنی نیست که خود کیک دو ماه قدمت دارد. در دهه‌های اخیر جوامع ملی به طور فزاینده‌ای تحت شعاع جماعات مصرف کننده قرار گرفتند که یکدیگر را از نزدیک نمی‌شناسند، اما عادات مصرفی و علایق مشترکی دارند و از این رو خود را جزی از یک جماعت مصرف کننده واحد می‌دانند. این بسیار عجیب به نظر می آید، اما نمونه هایش در اطراف من فراوان است. مثلا طرفداران مدونا جماعتی مصرف کننده را تشکیل می دهند. آنها خود را تا حد زیادی با خرید کردن تعریف می کنند. بلیت کنسرت، صفحه های موسیقی، پوسترها و پیراهن های مدونا را می خرند و به این وسیله مشخص می کنند که چه کسی هستند. طرفداران تیم منچستر یونایتد، گیاهخواران و فعالان محیط زیست نمونه های دیگری هستند. همه آنها نیز بیش از هر چیز با آنچه مصرف می کنند مشخص می شوند. این سنگ بنای هویت آنهاست. گیاهخوار آلمانی ممکن است ترجیح دهد که با گیاهخوار فرانسوی ازدواج کند و نه با گوشتخوار آلمانی. خوشبختی شیمیایی. محققان علوم اجتماعی پرسشنامه های خوشدلی را بین افراد توزیع می کنند
و نتیجهش را با عوامل اجتماعی اقتصادی نظیر ثروت و آزادی سیاسی مرتبط می کنند. زیستشناسان از همان پرسشنامه ها استفاده می کنند، اما پاسخها را به عوامل بیوشیمیایی و ژنتیکی مرتبط می سازند و یافته هایشان حیرت آور است. زیستشناسان معتقدند که دنیای ذهنی و عاطفی ما تحت حاکمیت سازوکارهای بیوشیمیایی است که در طی میلیون ها سال تکامل شکل گرفته است. خوشدلی ما همانند دیگر وضعیت‌های ذهنی نه توسط معیارهای بیرونی مثل درآمد یا روابط اجتماعی یا حقوق سیاسی، بلکه توسط سیستم پیچیده‌ای از اعصاب و یافته‌های عصبی و سیناپس‌ها و مواد بیوشیمیایی گوناگون مثل سروتونین، دوپامین و اکسیتوسین تعیین می‌شود. کسی هرگز با برنده شدن در بخت آزمایی یا خرید خانه یا ترفیع گرفتن یا یافتن عشق حقیقی خوشبخت نشده است. مردم فقط و فقط با یک چیز خوشبخت می شوند و آن احساسات دلپذیر در جسمشان است. فردی که در بخت آزمایی برنده شده یا عاشق شده است و از خوشحالی سر از پا نمی شناسد، در واقع به پول یا عشق عکس العمل نشان نمی دهد، به هورمون های مختلفی که در جریان خونش شناورند و به هجوم سیگنال های الکتریکی رد و بدل شده میان بخش های مختلف مغزش واکنش نشان می دهد. باید برای تمام امیدها به ساختن بهشت در زمین تأسف خورد که به نظر می رسد سیستم بیوشیمیایی درونی ما پوری برنامه ریزی شده است که سطوح خوشبختی را نسبتاً ثابت نگه دارد. برای خوشبختی به معنی واقعی اصلاً انتخاب طبیعی وجود ندارد. با انتقال ژن‌های یک زوج مضطرب و پریشان به نسل بعد، تبار ژنتیکی یک گوشه نشین خوشبخت منقرض می شود. نقش خوشبختی و بدبختی در تکامل فقط در این حد است که میل به بقا و تولید مثل را تقویت یا تضعیف کنند. پس شاید تعجب آور نباشد که تکامل به گونه این ما را شکل داده است که نه خیلی احساس ناکامی کنیم و نه خیلی احساس خوشبختی. تکامل ما را قادر می سازد تا از هجوم آنی احساسات دلپذیر به وجد بیاییم، اما این احساسات دلپذیر دوام ندارد و دیر یا زود فروکش می کنند و جای خود را به احساسات ناخوشایند می دهند. برای مثال فرایند تکامل موجبات احساسات دلپذیر را به عنوان پاداش به مذکرها در نظر گرفت که ژن‌هایشان را طی آمیزش با مؤنث‌های بارور سرایت دهند. اگر عمل جنسی با چنین التزازی همراه نمی بود، مذکرهای معدودی زحمت این کار را به خود می دادند. اما تکامل در این حال ترتیبی داد تا این لذت به سرعت فروکش کند. اگر بنا بود التزاز جنسی تا ابد ادامه داشته باشد، مذکرهای بسیار سرخوش از گرسنگی ناشی از فقدان میل به غذا می‌مردند و رنج جستجوی مؤنث‌های بارور دیگری را بر خود هموار نمی‌کردند. بعضی از محققان بیوشیمی انسان را با سیستم تهویه مقایسه می‌کنند که دما را علی‌رغم موج گرما یا کولاک برف ثابت نگه می‌دارد. نوسانات هوا شاید به طور مقطعی دما را تغییر دهد، اما سیستم تهویه همواره هوا را به درجه معینی باز می‌گرداند. بعضی از سیستم‌های تهویه روی 25 درجه سلسیوس و برخی دیگر روی 20 درجه تنظیم شده‌اند. سیستم‌های شرایط خوشبختی انسانی هم بسته به افراد مختلف متغیر است. در یک مقیاس 1 تا 10، گروهی از انسان‌ها با یک سیستم بیوشیمیایی شاداب متولد می‌شوند که به حالت روحیشان این امکان را می‌دهد که بین درجه 6 تا 10 در نوسان باشد، اما بعد از مدتی روی 8 ثابت بماند. چون این فردی حتی اگر در یک شهر بزرگ منزوی کننده زندگی کند و تمام پول‌هایش را با سقوط نرخ سهام از دست بدهد و به بیماری دیابت مبتلا باشد، باز کاملاً خوشبخت خواهد بود. افراد دیگری هم هستند که به یک بیوشیمی منحوس دچارند که بین 3 و 7 در نوسان است و بعد از مدتی روی 5 ثابت می‌ماند. چون این فرد ناکامی حتی اگر از حمایت قوی یک جامعه همبسته هم برخوردار باشد یا پول زیادی در بخت آزمایی برنده شود و مثل ورزشکاران المپیک سالم باشد، باز هم افسرده خواهد بود. در واقع حتی اگر این دوست محزون ما صبح 50 میلیون دلار برنده شود، ظهر راه درمان ایدز و سرطان را کشف کند، عصر بین اسرائیل و فلسطینی‌ها صلح برقرار کند و غروب به فرزندش که مدت‌ها گمش کرده بود برسد، باز نمی‌تواند به چیزی بیش از خوشبختی درجه 7 برسد. به زبان ساده، مغز این فرد برای وجد و نشاط ساخته نشده است. حال هر اتفاقی می‌خواهد بیفتد. چند لحظه به خویشاوندان و دوستانتان فکر کنید. افرادی را می‌شناسید که هر چه هم به سرشان بیاید نسبتاً شادند. و کسانی هم هستند که علی‌رغم تمام نعماتی که از این دنیا به آنها میرسد همیشه ناراضی‌اند. ما بیشتر مایلیم فکر کنیم که اگر محل کارمان را عوض کنیم یا ازدواج کنیم یا رمانی را که می‌نویسیم به اتمام برسانیم یا خودروی جدیدی بخریم یا واممان را بپردازیم، عرش را سیل خواهیم کرد. اما وقتی که به هر آنچه آرزو داریم برسیم، باز هم خوشبخت‌تر نخواهیم بود. خریدن خودرو و یا نوشتن رمان تغییری در بیوشیمی ما به وجود نمی آورد. اینها می توانند لحظاتی بیوشیمی ما را تغییر دهند، اما خیلی زود همه چیز به جای اول خود باز می گردد. حال چطور می توان این نظریات را با یافته های روانشناختی و جامعه شناختی که قبلا گفتیم منطبق کرد؟ که مثلا حکایت از این دارد که متأهلان به طور میانگین از مجردها خوشبخت‌ترند. اولا این یافته ها با هم مرتبط هستند، اما رابطه علت و معلولی آنها ممکن است برخلاف چیزی باشد که محققان مسلم فرض کردند. راست است که متأهل ها از مجردها یا مطلقه ها خوشبخت‌ترند، اما این لزوما به این معنا نیست که ازدواج باعث خوشبختی است. می تواند این طور باشد که شادکامی باعث ازدواج می شود، یا درست‌تر بگوییم سروتونین و دوپامین و اکسیتوسین باعث ازدواج و بقایش می شود. افرادی که با بیوشیمی شاداب به دنیا آمدند عموماً خوشبخت و راضی هستند. این افراد همسران جذاب‌تری هستند، در نتیجه بخت بیشتری برای ازدواج دارند و احتمال طلاق آنها کمتر است، زیرا زندگی با چنین افرادی در مقایسه با افراد افسرده و ناراضی آسان‌تر است. در نتیجه راست است که متأهل‌ها عموماً از مجردها خوشبخت‌ترند، اما زنی مجرد که به دلیل وضعیت بیوشیمی خود محزون و افسرده است لزوماً به دلیل زندگی با یک مرد خوشبخت نخواهد شد. به علاوه اغلب زیستشناسان متأسف نیستند، معتقدند که خوشبختی را عمدتاً بیوشیمی تعیین می‌کند، اما می‌پذیرند که عوامل روانی و اجتماعی جایگاه خود را دارند. سیستم تحلیلی ذهنی ما در چارچوب مرزهای تعیین شده تا حدودی آزادی عمل دارد. بالاتر یا پایین‌تر رفتن از مرزهای عاطفی تقریباً غیر ممکن است، اما ازدواج و جدایی ممکن است در چارچوب این مرز تأثیر داشته باشد. فردی که با میانگین خوشنودی 5 متولد می‌شود هرگز نمی‌تواند مسرورانه در خیابان‌ها به رقص درآید، ولی ازدواج خوب شاید او را قادر سازد تا گاه گاهی به مرز خوشنودی 7 درجه برسد و از روحیه افسرده درجه 3 فاصله بگیرد. اگر رویکرد زیست‌شناختی به خوشبختی را بپذیریم، اهمیت تاریخ ناچیز می‌شود، زیرا اغلب وقایع تاریخی تأثیری بر بیوشیمی ما نداشتند. تاریخ می تواند انگیزه های بیرونی را که موجب ترشح سروتونین می شوند تغییر دهد، اما نمی تواند مقدار سروتونین حاصل را تغییر دهد و بنابراین نمی تواند فرد را خوشبخت تر کند. دهقان فرانسوی قرون وسطا را با بانکدار پاریسی عصر حاضر مقایسه کنید. دهقان در کلبه گلی با چشم‌اندازی به خوکدانی زندگی می کرد، اما بانکدار در پنتهاوس مجلل مشرف به شانزلیزه و مجهز به جدیدترین ابزارک های تکنولوژیک زندگی می کند. ما از روی شم انتظار داریم که بانکدار از دهقان بسیار خوشبخت‌تر باشد، اما کلبه گلی و پنت‌هاوس و شانزلیزه به واقع نمی‌تواند حالت روحی ما را تعیین کنند. سروتونین می‌تواند. وقتی که دهقان قرون وسطا ساخت کلبه گلی‌اش را به اتمام می‌رساند، یاخته‌های عصبی مغزش سروتونین ترشح می‌کرد و میزان آن را تا فلان حد بالا می‌برد. یاخته‌های عصبی مغز بانکدار هم وقتی در سال 2014 آخرین قسط پنت‌هاوس شگفت‌انگیزش را پرداخت، به همان اندازه سروتونین ترشح کرد و میزان آن را بالا برد. برای مغز فرقی نمی‌کند که پنت‌هاوس بسیار راحت‌تر از کلبه گلی است. تنها چیزی که برای مغز مهم است این است که اکنون سروتونین در فلان سطح قرار دارد. در نتیجه بانکدار ذره‌ای هم از جد اعلایش، یعنی دهقان فقیر قرون وسطایی، خوشبخت‌تر نخواهد. این نه فقط در زندگی های خصوصی، بلکه در مورد وقایع بزرگ عمومی هم صادق است. به عنوان نمونه انقلاب فرانسه را در نظر بگیرید. انقلابی ها مشغول بودند، شاه را اعدام کردند، به دهقانان زمین دادند، حقوق بشر را اعلام کردند، امتیازات اشراف را ملغی ساختند و با تمام اروپا جنگ به راه انداختند، اما هیچ یک از اینها بیوشیمی فرانسویان را تغییر نداد. متعاقبا علی‌رغم تمام بلواهای سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژیک و اقتصادی که انقلاب به بار آورد، تأثیر انقلاب بر خوشنودی مردم فرانسه ناچیز بود. کسانی که در بخت‌آزمایی ژنتیک بیوشیمی شادابی را برنده شدند، هم قبل و هم بعد از انقلاب خوشنود بودند. آنهایی هم که بیوشیمی منحوسی داشتند از روبسپیر و ناپلئون با همان ناخشنودی انتقاد می‌کردند که قبلا از لویی 16 و ماری آنتوانت انتقاد داشتند. پس فایده انقلاب فرانسه چه بود؟ اگر مردم خوشبخت‌تر نشدند، پس آن همه آشفتگی و وحشت و خونریزی و جنگ برای چه بود؟ راستش اگر انتخاب با زیست‌شناسان بود، هرگز به زندان باستیل حمله نمی‌بردند. مردم فکر می‌کنند که این انقلاب سیاسی یا بهمان اصلاح اجتماعی خوشبختشان می‌کند، اما بیوشیمیشان بارها و بارها فریبشان می‌دهد. فقط یک تحول تاریخی هست که اهمیت واقعی دارد. امروز که بالاخره به این نتیجه رسیدیم که کلید خوشبختی در دست سیستم بیوشیمی ماست، می توانیم وقت خود را با سیاست و ایدئولوژی و اصلاحات اجتماعی و براندازی حکومت تلف نکنیم و در عوض فقط بر چیزی تمرکز کنیم که ما را واقعا خوشنود می سازد. دستکاری در بیوشیمی ما. اگر میلیاردها صرف تحقیق برای شناخت ساختمان شیمیایی مغزمان کنیم و به کشف درمانهای مناسب بپردازیم، می توانیم انسانها را بسیار خوشبخت‌تر از همیشه کنیم بدون آنکه نیازی به انقلابها داشته باشیم. مثلا داروی ضد افسردگی پروزاک رژیمها را عوض نمی کند، اما با بالا بردن سطح ترشح سروتونین مردم را از افسردگی می رهاند. هیچ چیزی بهتر از شعار معروف عصر جدید استدلالهای زیستشناختی را نشان نمی دهد: خوشبختی از درون آغاز می شود. پول، جایگاه اجتماعی، عمل زیبایی، خانه زیبا، قدرت، نفوذ اجتماعی، هیچ یک از اینها ما را به خوشبختی نمی‌رساند. خوشبختی پایدار تنها از سروتونین و دوپامین و اکسیتوسین می‌آید. در رمان شوم دنیای قشنگ نو اثر آلدوس هاکسلی که در اوج بحران بزرگ اقتصادی سال 1932 منتشر شد، خوشبختی والاترین ارزش است و داروهای روان درمانی جایگزین پلیس و انتخابات به عنوان بنیاد سیاست می‌شود. همه هر روز مقداری از داروی ترکیبی سوما مصرف میکنند که مردم را خوشحال میکنند بیان که به بهره‌وری و کاراییشان صدمه بزنند. دولت جهانی که بر تمامی کره زمین حکومت میکند هرگز با خطر جنگ و انقلاب و اعتصاب و تظاهرات روبرو نیست، زیرا همه مردم بی اندازه از وضعیت کنونی خود هر چه که باشد راضی هستند. بینش هاکسلی درباره آینده از رمان 1984 جورج اورول به مراتب نگران کننده تر است. دنیای هاکسلی برای اکثر خوانندگانش هولناک می نماید، اما کسی نمی تواند علتش را توضیح دهد. همه همواره خوشبختند. چه ایرادی دارد؟ معنای زندگی. دنیای نگران کننده هاکسلی بر این فرض زیست شناختی استوار است که خوشبختی با لذت همسان است. خوشبخت بودن برابر است با تجربه لذت‌های جسمانی، نه بیشتر و نه کمتر. چون بیوشیمی ما میزان و دوام این احساسات را محدود می‌کند، تنها راه برای اینکه انسان‌ها درجه بالایی از خوشبختی را در زمان طولانی تجربه کنند این است که سیستم بیوشیمی خود را دستکاری کنند. اما این تعریف از خوشبختی را برخی از محققان زیر سوال بردند. دانیل کلمان، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در تحقیق معروفی از مردم خواست تا گزارشی از یک روز کاری معمولی تهیه کنند، واقعه به واقعه آن را بنویسند و ارزیابی کنند که از هر کدام چقدر لذت میبرند یا آزرده میشوند. او تناقضی را در نگرش اغلب مردم در مورد زندگیشان کشف کرد. پرورش کودک را در نظر بگیرید. کانمن دریافت که وقتی لحظات شادی و لحظات پرزحمت را فهرست میکنیم، میفهمیم که بچه داری کار نسبتا ناخوشایندی است. این کار عمدتاً چیزی نیست جز تعویض پوشک و ظرف شستن و سرکله زدن با نحسی‌های بچه که هیچ کس آنها را خوش ندارد. اما اغلب والدین میگویند که فرزندانشان موجب اصلی خوشبختیشان هستند. آیا به این معناست که مردم به درستی نمی‌دانند چه چیزی برایشان خوب است؟ این یک مورد است. مورد دیگر این است که این یافته‌ها نشان می‌دهند خوشبختی حاصل جمع و تفریق لحظات خوشایند و ناخوشایند نیست، بلکه ناشی از نگرش به کلیت زندگی به عنوان چیزی با معنا و ارزشمند است. در خوشبختی یک عنصر مهم شناختی و اخلاقی وجود دارد. ارزش‌های ماست که تعیین می‌کند آیا خود را برده تیر بخت یک کودک دیکتاتور می‌دانیم یا پرورش دهنده با محبت یک زندگی جدید. همانطور که نیچه گفت، اگر دلیلی برای زندگی داشته باشی، تقریباً هر ناملایمی را می‌توانی تحمل کنی. زندگی مفید حتی در بطن دشواری ها می تواند بی اندازه رضایت بخش باشد. اما زندگی بیهوده با هر میزان از رفاه مصیبتی وحشتناک است. اگرچه انسان ها در تمامی فرهنگ ها و دوران ها لذت ها و رنج های مشابهی داشتند، اما معنایی که به تجربیاتشان دادند احتمالاً بسیار متفاوت بوده است. در این صورت تاریخ خوشبختی باید بسیار آشفته تر از آن چیزی بوده باشد که زیستشناسان تصور می کنند. این استنتاجی است که لزوماً به نفع مدرنیته نخواهد بود. ارزیابی لحظه به لحظه زندگی در قرون وسطا گواهی قطعی بر سختی زندگی در آن زمان است، اما اگر آنها به وعده های زندگی اخروی باور می داشتند، احتمالاً زندگی خود را بسیار پرمعناتر و ارزشمندتر از مردم مدرن سکولاری می دانستند که در دراز مدت نمی توانند چیزی جز فراموش شدگی کامل و بی ثمر انتظار داشته باشند. تا آنجا که می توانیم بگوییم از منظر محض علمی زندگی انسان مطلقاً هیچ معنایی ندارد.
انسان حاصل فرایندهای تکاملی کور بوده است که بدون هدف یا منظوری عمل می‌کردند. اعمال ما بخشی از طرح الهی هستی نیست و اگر سیاره زمین فردا صبح نابود شود، عالم هستی احتمالاً مطابق معمول به حیاتش ادامه می‌دهد. تا آنجا که در این لحظه می‌توانیم بگوییم هیچ کس دلتنگ بشر نخواهد شد. بنابراین هر معنا و فایده‌ای که انسان‌ها به زندگیشان نسبت می‌دهند، توهمی بیش نیست. معانی آن جهانی که مردم قرون وسطا در زندگی خود یافته بودند موهومتر از معانی مدرن انسان گرایانه و ناسیونالیستی و سرمایه دارانه نبودند که انسانهای امروزی به آنها رسیدند. دانشمندی که ادعا میکند زندگیش مفید است چون گنجینه دانش بشری را افزایش میدهد، سربازی که ادعا میکند زندگی مفیدی دارد چون برای دفاع از خاکش میجنگد، و کارآفرینی که با تأسیس یک شرکت جدید برای زندگی خود معنا و فایده مییابد، کمتر از همتایان قرون وسطاییشان در توهم نیستند که معنای زندگی را در خواندن متون مقدس و شرکت در جنگ‌های صلیبی و ساختن کلیساهای جامع می‌یافتند. پس شاید خوشبختی هماهنگ کردن توهمات شخصی درباره معنای زندگی با توهمات مشترک حاکم باشد. تا زمانی که روایت من همسو با روایت مردم اطرافم باشد، می توانم خود را متقاعد سازم که زندگیم مفید و با معناست و خوشبختی را در این باور بیابم. این نتیجه کاملا غم انگیز است. آیا واقعا خوشبختی در گرو خودفریبی است؟ پیشگویی فرانکنشتاین و کلام آخر. در سال 1818 مری شلی فرانکنشتاین را منتشر کرد، داستان دانشمندی که موجودی مصنوعی را خلق می‌کند که از کنترل خارج می‌شود و همه چیز را برهم می‌ریزد. همین داستان در دو قرن اخیر بارها و بارها به اشکال بیشماری بازگو شده و به رکن اصلی اسطوره‌شناسی علمی جدید ما بدل شده است. در نگاه اول به نظر می‌رسد داستان فرانکنشتاین به ما هشدار می‌دهد که اگر سعی کنیم نقش خدا را بازی کنیم و به مهندسی حیات بپردازیم، شدیداً مجازات خواهیم شد. اما داستان مفهوم عمیق‌تری دارد. اسطوره فرانکنشتاین انسان خردمند را با این حقیقت روبرو می‌کند که روزهای پایانی به سرعت نزدیک می‌شوند. داستان از این قرار است که اگر فجایع هسته‌ای یا زیست بومی دخالت نکنند، سرعت تحولات تکنولوژیک خیلی زود منجر به جایگزینی انسان خردمند با موجوداتی کاملا متفاوت خواهد شد که نه تنها جسم متفاوت بلکه عالم شناختی و عاطفی متفاوتی هم دارند. این چیزی است که اغلب انسان‌های خردمند آن را بسیار نگران کننده می‌دانند. ما خوش داریم اینطور گمان کنیم که در آینده انسان‌های درست مانند خود ما با سفینه‌های فضایی پرسرعت از سیاره‌ای به سیاره دیگر سفر خواهند کرد. اما خوش نداریم به این امکان فکر کنیم که در آینده موجوداتی با احساسات و هویت‌های شبیه به ما دیگر وجود نخواهند داشت و جای ما را اشکال زیستی عجیبی خواهند گرفت که توانایی‌هایشان قابلیت‌های ما را ناچیز جلوه خواهد داد. ما به نوعی با این فکر آرامش می‌یابیم که دکتر فرانکنشتاین هیولایی وحشتناک خلق کرد و ما ناچاریم آن را از بین ببریم تا خود را نجات دهیم. ما خوش داریم داستان را اینگونه بازگو کنیم، زیرا معنایش این است که ما اشرف مخلوقاتیم و بهتر از ما هرگز نه در گذشته وجود داشته است و نه در آینده وجود خواهد داشت. هر تلاشی برای بهتر کردن ما با شکست مواجه خواهد شد، زیرا حتی اگر جسممان بهتر شود، روح انسانی قابل دستکاری نخواهد بود. هضم این واقعیت برای ما بسیار سخت خواهد بود که دانشمندان بتوانند روح ما را همانند جسممان مهندسی کنند و دکتر فرانکنشتاین های آینده بتوانند چیزی خلق کنند که واقعا بهتر از ما باشد و به ما با آن غروری بنگرد که ما به نئاندرتال ها می نگریم. ما نمی توانیم مطمئن باشیم که دکتر فرانکنشتاین های امروزی واقعا به این پیشگویی جامعه عمل بپوشانند. آینده نامعلوم است و شگفت‌آور خواهد بود اگر پیشگویی های این چند صفحه آخر به طور کامل تحقق یابند. تاریخ به ما می آموزد که چیزی که احتمال وقوع آن بسیار محتمل به نظر می آید، شاید به دلیل موانع غیر قابل پیش بینی هرگز رخ ندهد و وضعیت های غیر قابل تصور دیگری صورت واقعیت به خود بگیرند. وقتی عصر اتم در دهه 1940 آغاز شد، پیشبینی‌های بسیاری درباره جهان هسته‌ای آینده در سال 2000 صورت گرفت. هنگامی که اسپوتنیک و آپولو 11 تخیلات جهانیان را برانگیختند، همه به این پیشبینی پرداختند که تا پایان قرن انسان در مستعمراتی فضایی در مریخ و پلوتو به سر خواهد برد. معدودی از این پیشبینی‌ها به تحقق پیوستند. از طرف دیگر هیچ کس اینترنت را پیشبینی نکرد. پس لازم نیست بروید و برای محافظت از خود در مقابل اتهامات وارده از ناحیه موجودات دیجیتال بیمه مسئولیت مدنی بخرید. خیال پردازی ها یا کابوس هایی که پیشتر به آنها اشاره شد فقط محرک هایی برای تخیلات ما هستند. آنچه باید جدی بگیریم این است که گام بعدی تاریخ نه تنها دگرسانی های تکنولوژیک و سازمانی، بلکه همچنین تغییرات بنیادی در آگاهی و هویت انسانی خواهد بود و این دگرسانی ها و تغییرات می توانند آنقدر اساسی باشند که حتی خود واژه بشر را زیر سوال ببرند. چقدر وقت داریم؟ کسی به درستی نمی داند. همانطور که پیشتر اشاره کردیم، عده‌ای از محققان معتقدند که تا سال 2050 چند انسان نامیرا به وجود خواهند آمد. پیشبینی‌های معتدل‌تر حکایت از قرن یا هزاره بعد دارند، اما از منظر تاریخ 70 هزار سالی انسان خردمند چند هزار سال چه اهمیتی خواهد داشت؟ اگر پرده نمایش تاریخ انسان خردمند در حال فرو افتادن است، ما آخرین نسل‌های آن باید وقتی را برای پاسخ دادن به آخرین سوال اختصاص دهیم. چه می‌خواهیم بشویم؟ این سوال که گاهی به عنوان مسئله اعتلاء بشر پذیرفته شده است، مناقشاتی را که همکنون فکر و ذکر سیاستمداران و فلاسفه و محققان و مردم عادی را به خود مشغول داشته تحت شعاع قرار می‌دهد. از همه اینها که بگذریم، مناقشات امروزی میان ادیان و ایدئولوژی‌ها و ملت‌ها و طبقات به احتمال زیاد همراه با خود انسان خردمند از بین خواهند رفت. اگر اخلاف ما به واقع در سطح دیگری از آگاهی عمل کنند، یا شاید از چیزی فراتر از آگاهی برخوردار باشند که حتی به ذهن ما نرسد، بعید است که این یا آن دین، مسیحیت یا یهودیت برایشان جذابیتی داشته باشد، یا بعید است که نظام اجتماعیشان کمونیستی یا سرمایه‌داری باشد، یا بعید است که جنسیتشان مذکر یا مؤنث باشد. با این حال مناقشات بزرگ تاریخ از این جهت مهم هستند که حداقل اولین نسل از این خدایان با اندیشه‌های فرهنگی انسان‌های طراحشان شکل خواهند گرفت. آیا آنها باید مطابق با سرمایه‌داری به وجود آیند، یا اسلام یا فمینیسم؟ پاسخ به این سوال آنها را در مسیرهای کاملا متفاوت قرار خواهد داد. اکثر مردم ترجیح می‌دهند به این مسئله فکر نکنند. حتی اخلاق زیست‌شناختی ترجیح می‌دهد به سوال دیگری پاسخ گوید: چه کاری ممنوع است؟ آیا انجام آزمایش‌های ژنتیک روی انسان زنده قابل قبول است، یا روی جنین‌های سقط شده، یا روی سلول‌های بنیادی؟ آیا تکثیر غیر جنسی گوسفند یا شامپانزه اخلاقی است؟ تکثیر غیر جنسی انسان چطور؟ اینها همه سوالات مهمی هستند، اما ساده لوحانه است که تصور کنیم می توانیم به سادگی روی ترمز بکوبیم و پروژه های علمی را متوقف کنیم که در حال ارتقا دادن انسان خردمند به موجود دیگری هستند. این پروژه ها به شکل پیچیده‌ای در پروژه گیلگمش پیوند خوردند. از دانشمندان سوال کنید چرا ژنوم را بررسی می کنند یا می کوشند بین مغز و کامپیوتر پیوند ایجاد کنند، یا در تلاشند در درون کامپیوتر ذهن ایجاد کنند. از هر 10 بار 9 بار همان پاسخ معمول را خواهید شنید: ما این کارها را برای معالجه بیماری‌ها و نجات جان انسان‌ها انجام می‌دهیم. اگرچه پیامدهای ایجاد ذهن در درون کامپیوتر بسیار شگفت‌انگیزتر از معالجه بیماری‌های روانی است، این توجیهی است که معمولاً ارائه می‌شود، زیرا کسی نمی‌تواند با آن مخالفت کند. به همین دلیل است که پروژه گیلگمش گل سرسبد علم است و خاصیتش توجیه هر کاری است که علم انجام می‌دهد. دکتر فرانکنشتاین بر شانه‌های گیلگمش سوار است. چون متوقف کردن گیلگمش غیر ممکن است، متوقف کردن دکتر فرانکنشتاین هم غیر ممکن به نظر می رسد. تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که بکوشیم بر جهت حرکت دانشمندان تأثیر بگذاریم. از آنجا که به زودی می توانیم امیال خود را نیز مهندسی کنیم، شاید سوال واقعی که در برابر من قرار می گیرد این نیست که دوست داریم چه چیزی بشویم، بلکه این است که چه خواسته هایی خواهیم داشت. کسانی که از این سوال به وحشت نمی‌افتند احتمالاً به اندازه کافی به آن فکر نکردند. کلام آخر: موجودی که خدا شد. 70,000 سال پیش انسان خردمند موجود بی اهمیتی بود که در گوشه‌ای از آفریقا سرش به کار خودش بود. در هزارهای بعد او خود را به عنوان ارباب بر مسند سیاره زمین نشاند و مایه وحشت اکوسیستم شد. او اکنون در آستانه رسیدن به مقام خدایی است و آماده است تا نه تنها به جوانی جاودان، بلکه به توانایی آفرینش و نابودگری برسد. متاسفانه حاکمیت انسان خردمند بر زمین تاکنون چندان حاصلی به بار نیاورده است تا به اعتبار آن بر خود ببالیم. ما محیط اطرافمان را تحت کنترل درآورده‌ایم، محصولات غذایی را افزایش داده‌ایم، شهرها ساختیم، امپراتوری‌ها برپا کردیم و شبکه‌های تجاری گسترده ایجاد کردیم. اما آیا توانستیم از میزان رنج در جهان بکاهیم؟ بارها ثابت شده است که افزایش دائمی قدرت بشر لزوماً به رفاه آحاد انسان‌های خردمند نینجامیده است و منجر به فلاکت غیرقابل تصور برای موجودات دیگر هم شده است. در دهه های اخیر تا اونجا که به وضعیت انسان ها مربوط می شود بالاخره به پیشرفت های واقعی دست یافتیم و قحطی و بیماری های همگیر و جنگ را کاهش دادیم، اما وضع دیگر موجودات بیش از هر زمان دیگری به سرعت رو به وخامت می رود و بهبود شرایط زندگی انسان ها هم به قدری تازه و شکننده است که نمی شود از آن مطمئن بود. به علاوه علی‌رغم کارهای شگفت‌انگیزی که از انسان‌ها ساخته است، در مورد اهداف خود نامطمئنیم و به نظر می‌آید که مثل همیشه ناخشنودیم. از قایق به کشتی بادبانی و کشتی بخار و سفینه‌های فضایی رسیدیم، اما هیچ کس نمی‌داند به کجا می‌رویم. ما از هر زمان دیگری قدرتمندتریم، اما نمی‌دانیم با این قدرت چه کنیم. از آن بدتر، بشر از هر زمان دیگری ولنگارتر شده است. خدایان خودساخته‌ای هستیم که فقط با قوانین فیزیک محشوریم و به هیچ کس پاسخگو نیستیم. در نتیجه اکنون موجودات دیگر و اکوسیستم پیرامونمان را نابود می‌کنیم و به دنبال چیزی جز آسایش و شادی خود نیستیم و تازه هرگز هم به رضایت خاطر نمی‌رسیم. آیا چیزی خطرناکتر از خدایان ناخشنود و ولنگار که نمی‌دانند چه می‌خواهند وجود دارد؟
So slashed and torn. Pressure.